بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون بحث در معاطات به صورت تعاطی بود، یعنی کالا و سمن هر دو عین خارجی باشند. اگر به صورت اعطا و اخذ بود، یعنی کالا عین بود و سمن دین بود که اعطای متقابل فقط اعتباری است نه خارجی، این صورتی که معاطات در قالب اعطا و اخذ محقق می شود نه در شکل تعاطی متقابل، حکم همون تعاطی متقابل را دارد. یعنی در اینجا یکی از عوضین عین است نه هر دو عوض. اونجا چهار صورت برای تلف فرض می شود، اینجا دو صورت. اون صور اربع این بود که سمن کلن یا بعضن از بین برود، این دو صورت. مسمن کلن یا بعضن از بین برود، این چهار صورت. ولی اگر به صورت اعطا و اخذ باشد نتعاطی، فقط دو صورت برای طرف تصور می شود. یکی این که اون مسمن که نقد است کلن از بین برود، یکی این که بعضن از بین برود. و این غیر از جریان نسیه است. در جریان نسیه گرچه معاطات به عنوان اعطا و اخذ است نه تعاطی متقابل، لکن بحث کنونی مرحوم شیخ درباره اعطا و اخذ است که هر دو نقد است نه نسیه. و تصویر اعطا و اخذ نقدی که در این حال که تعاطی نیست اعطا و اخذ است و نقد است، این است که اگر فروشنده مالی را به خریدار بدهکار بود، 100 دینار فروشنده به خریدار بدهکار بود، اکنون نه از باب ادای دین بلکه به عنوان فروش یک عین گندمی را به این طلبکار می فروشد و قرارشون بر این است که پولی را که باید خریدار به فروشنده بپردازد همون دینی باشد که خریدار از فروشنده طلب دارد. چون دینی به عهده فروشنده از مال فروشنده در اختیار خریدار هست و این داد و ستد نقد است و سمن را خریدار باید بپردازد و سمن همین دینی است که او طلب دارد، بنابراین یه معاطاتی است که به صورت اعطا و اخذ محقق می شود نه تعاطی، در این حال نقدم هست، نسیه نیست، نقد است، سمن نقد است. اونتا سمن طلبی است که خریدار از فروشنده دارد. خب در اینجا هم که معاطات به صورت اعطا و اخذ است نه به صورت تعاطی، باز جریان تلف تصور دارد و این است که کالا ممکن است عیناً یا بعضاً تلف بشود که اون دیگه بحثی ندارد، حکم اون حکم همون اون صورت تعاطی است. یعنی اگر مسمن را گرفت کلن یا بعضن مصرف کرد تلف شد دیگه. ولی مرحوم شیخ این فر را بر اون تصویر ترسیم میکنن که میگوین ممکن است مسمن را گرفته باشد و مسمن هم کماکان محفوظ باشد پیش خریدار، لکن همین داد و ستد همراه با تلف است. خود این سنخ داد و ستد با طرف عهد عوضین همراه است. چرا؟ برای اینکه قبل از بیع فروشنده مالی را به خریدار بدهکار بود، 100 دینار بود بدهکار بود و خریدار 100 دینار طلب از فروشنده داشت. همین که این معامله محقق شد، اون گندم را گرفت در قبال این دین، این خریدار این سمن را که به عهده او بود تملیک کرده است به فروشنده. پس فروشنده مالک این سمنش، یعنی پول اون دین رو به ملک خود در آورد. و چون این دین به ملک فروشنده منتقل شد و فروشنده به خریدار بدهکار است، همین را تبرئه ذمه حساب میکند و اسقاط ذمه حساب میکند و ذمه این خریدار ساقط میشود، یعنی فروشنده ساقط میشود. پس این دین برگشت ملک مالک شد، ملک فروشنده شد و ساقط شد. الان دینی در اختیار خریدار نیست، خریدار طلبی نداره. پس یه معامله است که اعطا و اخذ است، نه تعاطی. مسمن کلن موجود است، هیچیش تلف نشد، لا کلن ولا بعضن، لکن سمن ساقط شد. سمن طلبی بود که خریدار از فروشنده داشت، فروشنده با همین دادن کالا مالک اون سمن شد و ذمه او تبرئه شد، دیگه بدهکار نیست. چون بدهکار نیست، پس مثل آن است که در سمن تصرف کرده باشد، مثل آن است که پول را گرفته و به دیگری که به دیگری بدهکار بود دین خودش را بنداد، گویا این پول را گرفته و به دیگری داده. الان این پول را مالک شد و از ذمه‌اش افتاد، دیگه چیزی در اختیار فروشنده نیست. برای اینکه فروشنده کالا را داد، پول را مالک شد و چون پول را در ذمه خریدار مالک شد، همونجا اسقاط کرد. پس این پول یعنی این سمن به ملک فروشنده آمد و ساقط شد. الان چیز در کار نیست، فروشنده پولی ندارد، خریدار طلبی هم ندارد، فقط کالا از فروشنده به خریدار رسیده است. این منزله تلف. پس بعضی از انواع معاملات تلف را به همراه دارند. حکم تلف حقیقی در اینجا هم هست. و اگر برای اینکه فروشنده گندم را داد، در قبال گندم باید پول بگیرد، چون به خریدار بدهکار بود، اون دینی که در عهده خریدار بود، خریدار دائن بود و اومدین، این دین را مالک می شود که کالا عوض این گندمه. و گویا این مال را به خریدار می پردازد، پس ذمه این فروشنده که قبلا مشغول بود الان دیگه مشغول نیست، چیزی از ذمه او خارج شده است. این همون سقوط دیگه. بله دیگه، این تلف، اگر این مثل تلف حقیقی بود که دیگه نیازی به فربنده جدید نبود. مرحوم شیخ فرمود که بعضی از فروع معاتات یک جانبه است، یعنی اعطا و اخذ است، که متن این معامله تلف را به همراه دارد. اگر این کسی که گندم را داد فروخت، پول را می گرفت و به دیگری که بدهکار بود به اون دیگری می پرداخت، آیا این تلف سمن بود یا نبود؟ الان که بدهکار است به خریدار و به خریدار داده است، اینم مزیله تلف ثمنه. پس یه وقت انسان گندم می فروشد، پول می گیرد، این پول را به عنوان دید به طلبکار ثالث می دهد، این تلف العینه. یه وقت از گندم را به طلبکار خود می فروشد، وقتی گندم را به طلبکار خود فروخت، اون طلب را مالک می شود اولا و از ذمه او ساقط می شود ثانیا، چیزی بدهکار نیست ثالثا، و این با تصرف و اطلاف همراه است. حالا اگر چنون چه دوباره برگردد، نظیر فرع بعدی خواهد شد که آیا اگر نقل و انتقال صورت پذیرفت و برگشت با خیار فصل، برگشت حکم قبل تلف را دارد یا بعد تلف؟ این فرع بعدی است. بله، اصلاح زمین نوعی از تلفه. این خریدار که ذمه فروشنده را، این خریدار چیزی را در ذمه دارد، یعنی طلبی را او مالک است، ذمه فروشنده مشغول است، فروشنده مالک چیزی نیست. و چون خریدار این مال را باید به فروشنده بپردازد، فروشنده با دادن این کالا مالک اون دین می شود در رتبه اولا. وقتی مالک شد باید بگیرد و به خریدار بپردازد. میگه دیگه لازم نیست که بگیرد و بپردازد، میگه همون که در ذمه شماست همون را حساب بکنید. بعد المالکیت اسقاط می شود، قبل المالکیت که نمی تواند اسقاط کند. میگوید اون چرا که من به شما بدهکار بودم که ملک شما بود، اکنون ملک من است، برای اینکه من به شما گندم دادم، شما باید ثمنشو بپردازید. اون چرا که در ذمه شما مالکید، اون الان مال من است، من باید دین قبلی شما را بپردازم، همین را به شما واگذار بکنم که ذمه من میشه ساقط. پس این به منزله ائتلاف عین است. اگر چنون که این فروشنده گندم را به خریدار میداد نقد و پول را از خریدار میگرفت نقد و به دین خود که به شخص ثالث است که دائن است میپرداخت، آیا ائتلاف بود یا نبود؟ الان کماکان چرا؟ الان میخوام بگن شبیه تلف از حکم تلف را دارد. بله دیگه، تلف حکمی است. بله، میخوام بگیم حکم تلف را دارد. چطور اونجایی که سمن را میگرفت به طلبکار ثالث میداد تلف بود، الان کماکان الان کذاره. بله، حالا یا ممکن است که اصلا فروشنده مال رو به خریدار میدهد، به کالا را که تحویل داد یه مال رو نقد از اون میگیرد دوباره برمیگرداند، این ائتلاف خارجی است. یه وقت است نه، همون رو که در ذمه است حساب میکند، این ائتلاف حکمی است. پس گاهی برخی از معاتات که به صورت اعطا و اخذ نتعاتی، متن این معامله تلف را به دنبال خود دارد. اگر تلف مسقط اون جواز باشد، جواز تراد باشد، اینجا هم تراد ساقط است و دیگه معامله میشه لازم. همین رو میخوام بگیم، میگیم سمن دین است، منتها دین را که قبلا خریدار مالک بود، اکنون فروشنده مالک است، و چون مالک هست همون را احتساب میکند. وقت احتساب کرد، مثل آن است که در سمن تصرف کرده، سمنی را که مالک بود او را از بین برد، این میشه ائتلاف دیگه. فرقی نمی کند که فروشنده کالا را به خریدار بدهد و از خریدار پول بگیرد و این را به دین خود که شخص ثالث است بپردازد، این یه نحوه ائتلاف است. یه وقت است نه، همون احتساب ذمه در اینجا به منزله ائتلاف ثمن است، گویا ثمن را گرفته از بین برده، مصرف کرده بالاخره. اینه که مرحوم شیخ چون یه فرعه دیر به ذهن بیاد بود، این را در کنار فروات بعدی ذکر کرده. خب این اعطا و اخذ هست ولی نقد است، از سنخ اعطا و اخذی نیست که معامله نسیه باشد. گاهی صرف و سلم است که ثمن نقد است و مثمن نسیه، گاهی معامله نسیه مصطلح است که مثمن نقد است و ثمن نسیه، ولی این هر دو نقد است، یعنی نه ثمن نسیه است نه مثمن، ولی اعطا و اخذ است نه تعاطی، چون عینی در خارج نیست، فقط احتساب ذمه است. فرع بعدی این فروع رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنن برای این که بگن تلف حکم، بعضی از امور است که حکم تلف را دارد، تلف حقیقی نیست. چند تا نکته در طرح این مسائل مطرح است. یکی این که تلف حکمی به منزله تلف حقیقی است، بعضی از امور به منزله تلف حقیقی هست، این یک. فرع دیگر و نکته دیگر این است که در تلف حقیقی جا برای عود و برگشت نیست، در تلف حکمی مجال برای عود و برگشت هست. حالا اگر عود و برگشت حاصل شد، این شیعی که در حکم تلف بود دوباره برگشت به حال اولی، آیا اون جواز به تق و تراد میمونه یا نه؟ روی این چند نکته است که این فروع زمینی رو مطرح میکنن. میفرمان به این که اگر ثمن و مثمن در بیع معاطاتی نقل و انتقال شد، یعنی کسی چیزی رو کالای رو با معاطات فروخت و ثمن رو گرفت، بعد اون مشتری با این ثمن را به دیگری فروخت و این خریدار هم این ثمن را، مشتری به خریدار این مثمن را به دیگری فروخت، اون فروشنده با این ثمن چیز خرید، این عوضان منتقل شدن به اشخاصی به نقل لازم، به بیع لازم منتقل شدن، اینجا با منزله تلف است، تلف حقیقی نیست، به تلف حکمی است. چرا؟ برای اینکه اینا حق انتقال داشتن و منتقل کردن و چیزی در دست اینها نیست، به منزله طلب است. بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد، کل واحد از این دو طرف مالک بودن و حق انتقال ملکی داشتن و از حقشون استفاده کردن و به دیگری منتقل کردن، فعلا سلطه‌ای ندارن. پس سخن از تراد نیست. بخواییم به اناس مسلطون تمسک بکنیم، اینا مالک نیستن. بخواییم ملکیت رو استصحاب بکنیم، سلطه مالک رو استصحاب بکنیم، اینا مالک نیستن. هم موضوع عوض شده، هم مصداق تغییر پیدا کرده. نه به ادله لفظی میشه تمسک کرد چون مصداق عوض شده، نه به اصل محرز یعنی استصحاب میشه تمسک کرد چون موضوع عوض شده. اگر غالب اباحه شدیم چی؟ اگر غالب اباحه شدیم چی؟ اگر غالب اباحه شدیم، بنابر این که جمیع تصرفات مباح باشد، خب پس نقل ملکی جایز است. وقتی نقل ملکی جایز شد، اون خریدار ثانی مالک شده است. فعلا این کسی مالک چیزی نیست تا بتواند برگرداند، چون منتقل کرده به دیگری. اگر بگویم به این که تصرفات مالکانه جایز نیست، تصرفات متوقف بر ملک جایز نیست، نظیر وقف و نظیر عتق و نظیر ملک یمین و امثال ذلک نیست، خب این از فرض بیرونه، برای این که نمیتواند به انتقال لازم به دیگری منتقل کند. فرض در این است که این عینان به ملک لازم، به نقل لازم به دیگری منتقل شده است. خب حالا برسیم به اون فرع اولی که اگر عوضان به نقل لازم به دیگری منتقل شدن رو مبنای ملکیت، اینجا آیا به منزله تلف از حکم تلف رو دارد یا نه؟ حرف نهایی رو در این گونه از موارد تحلیل غرایز و عقلا میزند. میبینید ما هیچ دلیل لفظی در این گونه از موارد نداریم که اگر کسی چیزی رو با بیع معتاتی خرید به دیگری منتقل کرد، اومد حق ترا ساقط میشود یا ساقط نمیشود و مانند. اگر ما غرایز و عقلا را تحلیل کردیم و دیدیم بنای عقلا بر چیست و ردی از شارع نیامده، بلکه با اوقات اولیه مسائل مالی هماهنگ بود، برابر او فتوا داده میشه. اگر عوضان منتقل شدن به نقل لازم منتقل شد و ما هم قائل شدیم به این که معتاد مفید ملکیت است، برو ملکیت جایز، این جواز هم از سنخ جواز عقدی نیست، از سنخ جواز رد عین موهبه نیست، این قسم دو قسم نبود، از قسم ثالث است که تراد العینین است. این جواز حقی است به عین تعلق میگرد، اونم حفظ کلل عینین. خب وقتی عینین ملک کسی نباشد، در اختیار کسی نباشد، چگونه میتونه برگردونه؟ در جریان بیع خیاری گرچه این کالا را به خریدار فروخت، اما وقتی که میگیم او خیار دارد میتواند برگرداند، چون خیار حقی است متعلق به اون عقد و پیمان مشترک، نه حقی است متعلق به عین. خیار که از سنخ حق الجنایه نیست، حق القصاص نیست، حق الرهانه نیست، حق الهزانه نیست، از این حقوق متعلق به اعیان نیست که اگر عین رفت حقم رخت بربندد. خیار یه حقیست متعلق به اون پیمان و عقد مشترک، او که مال کسی نیست و از بینم نمی رود. اگر حق به هم زدن به عقد تعلق می گیرد نه به عین، خب حالا انسان چیزی را که به بیع خیاری به دیگری فروخت مالک نیست، چون بیع تملیک است، فروشنده کالا رو به خریدار تملیک کرده، حقی نسبت به عین ندارد. این تحت حقی از حقوق فروشنده نیست، الان ملک تلق خریداره. ولی باز چرا میگیم فروشنده میتواند معامله به هم بزند، اون عین فروخته را استرداد کند؟ برای اینکه تمام عامل این جا به جایی اون پیمانه، این میتونه اون پیمان را به هم بزنه، این تار و پود رو، این بافته رو، این رشته رو پنبه کنه. وقتی این رشته رو پنبه کرد، دوباره مبی بر میگرده ملک فروشنده میشه و سمن بر میگرده ملک خریدار میشه. این چنین نیست که در خیار فروشنده حقش به عین تعلق گرفته باشد تا بگید به اینکه خب عینی که ملک خریدار هست، ملک تلق اوست، چرا تحت حق فروشنده باشد؟ اگر خیار است به اون عقد تعلق میگیرد، اولا عقد پیمان و مشترک، ثانیا تحت اختیار کسی نیست سالسن و همچنان باقیست، رابعن اگر کسی این رشته را پنبه کرد، اون امور اولی بر میگرده. حالا در جریان جواز تراد که از سنخ حق خیار نیست یا از سنخ جواز رد عین موهوبه نیست، کسی مالی به کسی نبخشی تا بگیم این عین به اون حق به اون عین تعلق بگیره، قدر متیقنه در مقابل اسارت لزوم، همون جواز تراد العینین است. وقتی این عین از ملک خریدار منتقل شد به یه خریدار دیگر و فروشنده هم این سمن را مصرف کرد به چیزی دیگر خرید، خب ملک باقی نیست، چی رو انسان برگردونه؟ چی رو انسان برگردونه؟ تا عینین موجودن اون صاحبان اصلی میتوانند برگردانند، وقتی عینن موجود نیستن به منزله طرفن، بره از دیگری مال خودش بگیره، کیش ارتباطی با اون ندارن. در اینجا تا حدود روشن است بنابر ملکیت، اگر به عقد لازم منتقل شد به یک ثالثی، این به منزله تلف حقیقی است. اما اگر برگشت، اگر در اثر داشتن خیار یا در داشتن ظهور قبر و مانند آن یا در اثر اقاله طرفین، چون قبلا ملاحظه فرمودید که بعضی از لزوم‌ها لزوم‌های حقی است و برخی از لزوم‌ها لزوم‌های حکمی است، اون لزومی که حکم است، حق الله است، در اختیار طرفین معامله نیست، قابل به هم زدن و اقاله نیست، نظیر لزوم عقد نکاح. لزوم عقد نکاح، عقد نکاح جز عقود لازم هست، نه عقد جایز. اما لزومش لزوم حکمی است، یعنی حق الله است، نه لزومش لزوم حقی باشد بشه حق الناس. بیع عقد لازمی است، اجاره عقد لازمی است، سایر عقود ملحق به بیع و اجاره هم عقود لازمند، ولی این لزوم حق متعامله این است، لذا با تغایر و ترازی طرفین می توانند این پیمان رو به هم بزنند. برو کسی مغبون هم نباشد، خیار هم نداشته باشد، چون این لزوم در اختیار این است، چیز حق الناس است. شارع مقدس لزوم این گونه از معاملات را حق و ناس قرار داد، لذا اینها با تغایر طرفین، با توافق طرفین می توانند اقاله کنند و به هم بزنند. اما جریان نکاح این طور نیست که زن و شوهر بیان به هم بزنند. یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، اگه خواستن به هم بزنند یا به وسیله فسخ، به وسیله عهد العیوب مجوز فسخ است، یا به وسیله طلاق است که شهادت عدلین می طلبد و مانند اون. یه عقد لازمی نیست که هر وقت خواستن به هم بزنن، برخلاف بی یه عقد لازمی است که هر وقت خواستن میتونن به هم بزنن، اجاره عقد لازمی است که هر وقت خواستن میتونن به هم بزنن. حالا اگر چنون چه به عقد لازم منتقل شد و لزوم حقی بود، همین که اشاره شد این که میتوانن به هم بزنن، حالا اگه به هم زدن، وقتی به هم زدن دوباره برمیگردد هر کدام به ملک اولی، آیا این به منزله حفظ عینین است یا منزله بقای تالف است؟ یعنی این عوضین دوباره برگشته به مثابه عوضین نرفته است یا به منزله ادامه همون عوضین است که رفته و رخت بربسته؟ آیا این دوی بیان لطیف مرحوم شیخ، مرحوم شهید تو شرح لمعه دارن، در جریان نکاح که اگر چون چه طلاق شد در زمان طلاق رجعی که اگر برگشت آیا این حکم زوجه قبلی را دارد یا نه، حالا یا سبق قلم است، سهو قلم است، این مطالب جاش تو کتابای فقهی و امثال فقهی نیست. ایشون اونجا فرمودن به این که اگه ما اعاده معدوم جایز بدونیم حکمش چه کذا، اعاده معدوم جایز نداریم حکمش. این حرف هم مال اینجا نیست، اینها تا به اون مطالب ندارن. امور اعتباری باید و نباید اون ثقل بود و نبود نمی کشه. آیا اعاده معدوم جایز یا نه، آیا اون زوجیت رفته دوباره برمی گرده یا نه، اینا جاش تو فقه نیست. یه سبق و سهو و قلمیست که تو شهر لومو امثال شهر لومو آمده که آیا اگر در زمان رجعی برگشت آیا همون زوجیت اولاست یا زوجیت مستعنفه است. جایی اون حرفا اینجا نیست. بله، زمان طرف من ندارد. حالا اگر به فصل برگشت، چون به منظره تلف است نه تلف حقیقی، حکم در حکم تلف است. حالا که برگشت این در حکم حفظ است یا ادامه حکم تلفه؟ نه، اجماع هم در بحث های قبل ملاحظه فرمودی که در بحث های معاملاتی اجماع تعبدی کشف کردن کار آسانی نیست، ما همچه اجماعی تو این مسئله نداریم. قدیم متقنش بله بوده، بقیه رو ببینیم که ادله میگیره یا نه، اگر ادله اجتهادی نگرفت استصحاب میگیره یا نه، اگر نه دلیل اجتهادی گرفت نه دلیل فقهی، بله میگیم نه حق برگردن داره. این که تلف حقیقی نیست، به منزله تلفه. حالا اگر چون چه این عینان محفوظ بود به وسیله فسخ برگشت به همون فروشنده و خریدار، یعنی فروشنده کالایی را که فروخت با اون ثمن چیزی را خرید، خریدار کالایی را که خرید اون کالا را به دیگری منتقل کرد به عقد لازم، هم فروشنده معامله خود را فسخ کرد هم خریدار معامله خود را فسخ کرد، این عوض و معوض برگشتن به حال اولیشون. در چنین حالت الان محال در حالت سومی، در حالت اولا که عینان موجود بودند تراد محفوظ بود، حق رد بود، وقتی عینان منتقل شدند به منزله تلف است، در این حالت دوم تراد در کار نیست. حالا که برگشتن این حالت ثالث تتمه حالت ثانیه است که تراد ممکن نباشد، جایز نباشد، یا به منزله حالت اولاست که تراد ممکنه، این کدومه؟ نه، منظور آن است که این شی چون تلف حقیقی که نشد و این حقی است به عین تعلق گرفته، عینم که موجوده، الان فروشنده پشیمان شده میخواد برگردونه با می ماتاتی، عینش هم موجوده، ثمن هم موجود، عینم مثمن هم موجود، آیا میتونه برگردونه یا نتونه برگردونه؟ عقد که داریم، ماتات عقد است، این چون نیست که بی نباشد، که ماتات عقد است، بی است، منتها مفاد او یا اباحه است کما ذهب الیه غیر واحد، یا ملکیت جائز است کما ذهب الیه بعض، یا ملکیت لازم است کما ذهب الیه مرحوم مفی رضوان الله علیه و هو الاقوا، ولی بالاخره ماتات یه پیمان تجاری است، این چون نیست که پیمان نباشد، که آیا برمیگرده یا نه. اگر دلیلی داشتیم که این حال شامل بشه، خب میگیم باز هم تراد هست. اگر دلیلی نداشتیم که ما هو از ظاهر، آیا میتوانیم استصحاب بکنیم یا نه؟ میفرمان استصحاب کردنش هم مشکل است. چرا؟ برای اینکه صرف امکان که مصحح نیست، البته امکان دارد رد، برای اینکه هم ثمن موجوده هم مثمن موجوده، صرف امکان که مجوز نیست، صرف امکان که دلیل نیست. شما با دلیل اقامه کنید که فعلا طرفین میتوانند معامله رو به هم بزنن. اگر بخواد استصحاب کنید، ما قدر متیقنمون اونجاییست که اینا هیچ نه طرف حقیقی شده باشه نه طرف حکمی. این الان دوباره برگشت ملک این شخص، ملک این آیون شد، یعنی ثمن ملک فروشنده شد و مثمن ملک خریدار شد و مالک ها یه چیز جدیدی نصیبشون شده است به حسب پیمان های عادی. قدر متیقن از جواز رد اونجاییست که عینان نه طرف حقیقی شده باشه نه طرف حکمی. بیش از این هم ما دلیل نداریم، موضوع هم محفوظ نیست، شما باید استصحاب بکنید، و این قدر متیقن اینه. بنابراین اگر چون چه این عینان با نقل لازم به دیگری منتقل شدن، بعد دوباره فسخ شدن برگشتن به همین خریدار فروشنده، اون تراد العینینی که در حالت اولا بود و در حالت ثانیه رخت بربست، در حالت ثالثه پدید نمی آید. الحمدلله.